رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دستور امام علی رحمان برای افزایش میزان معاش دستمزد در تاجیکستان. لغو محدودیت های صدور روابط ترکیه برای شهروندان تاجیکستان. و سفر وزیر خارجه ایران به باکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این بخش از مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان میزان افزایش معاش کارمندان و بازنشستگان این کشور را در سال 2022 اعلام کرد. امام علی رحمان در پیام سالانه خود در نشست مشترک مجلس‌های ملی و نمایندگان این کشور در شهر دوشنبه دستور داد که میزان معاش و دستمزد کارمندان نهادهای امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی از اول ژانویه سال آینده 2022 از 20 تا 25 درصد افزایش یابد. بر این اساس معاش همه کارمندان دولت در بخش‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ورزش از اولی ایول سال 2022 از تابستان به میزان 20 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان در تاجیکستان در سال آینده 2022 حداقل دستمزد در ماه به 600 تومان خواهد رسید. در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگی در تاجیکستان 300 تومان میباشد. سومین دور نشست وزیران خارجه هند آسیای مرکزی به میزبانی هندوستان در دهلی نو برگزار شد. وزیرای کار خارجه کشورهای شرکت کننده در جریان این نشست راههای تقویت همکاری ها، گسترش رابط تجاری و اقتصادی و مناسبت های بین منطقه‌ای هند و آسیای مرکزی را بررسی کردند. سراج الدین موریدین وزیر خارجه تاجیکستان در سخنان با تاکید بر ضرورت همکاری برای اجرای ظرفیت های عظیم توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری خاطر نشان کرد که تاجیکستان برای تقویت بیشتری عملکرد گفتگوی هند و آسیای مرکزی اهمیت زیادی قائل است. علاوه بر این نمایندگان کشورهای عضو در مورد روندهای جهانی و منطقه‌ای وضعیت امنیتی در افغانستان و جلب توجه جامعه جهانی برای از بین بردن مشکلات بشردوستانه در این کشور بحث و تبادل نظر کردند. در پایان نشست اظهارات مشترک در مورد نتیجه‌های نشست سوم هند و آسیای مرکزی به تصویب رسید. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در حاشیه نشست با امبرلا رئیس مجلس نمایندگان ولاک صبحا رئیس اتاق صنایع بازرگانی پارلمان هند نیز دیدار گفتگو کرد. برلا با تمجید از وضعیت فعلی رابط بین پارلمانی و لزوم گسترش بیشتر تقویت چارچوب قانونی فعالسازی گروه های دوستی بین پارلمانی میان تاجیکستان و هند تاکید کرد. طرف ها همچنین در مورد دورنمای رابط دو جانبه در چارچوب موضوع های همکاری در قالب سازمان های منطقه و بین المللی و دیگر موضوعات مهم نیز بحث و تبادل نظر کردند. شب یلدای شب چله از کهن‌ترین جشن‌های حوزه تمدنی ایرانی اسلامی است که توسط مردم جمهوری تاجیکستان نیز جشن گرفته می‌شود. تاکنون اقدام ویژه برای احیای شب یلدا در تاجیکستان انجام نشده است. صاحب نظران میگن مردم تاجیک شب یلدا را به شیوه‌های مختلف در گذشته جشن می‌گرفتند. احمدشاه کاملزاده تحلیلگر تاجیک در این باره می‌گوید:
در تاجیکستان ضعیف‌تر هم باشد اما نمرده، هیچ‌گاه نمرده بود، همیشه وجود داشت. میشنون که حکومت شوروی بینید جشن نوروز ممنوع اعلان کرده بود، ولی در دهکده‌های ما همیشه وجود داشت. این قصه جشن شب یلدا هم خیلی چیزهای دارد که ما شاهدش هستیم از این کودکی من تا امروز. در کوهستانی که من به دنیا آمده بودم کودکی من گذشت است، جشن شب یلدا با این سرعت استقبال گرفته میشد که اون مردم از طرف کرما در کاهدان ها زیر کاه ها تربوز و خربوزه نگاه می داشتند. در خانچه های مخصوص انگور می آویختند که انگور تا نوروز می استاد. و در شب چیله بعد همون چیزها را می براوردند. شب چیله می نشستند، دیر می نشستند، در گیلی صندلی ها می نشستند، همون جمع آورده های خودشون را می براوردند.
مراسم شب یلدا در دانشگاه دمشق سوریه برگزار شد. دانشجویان سوریه‌ای و به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه حضور چشمگیر در این مراسم داشتند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش عصام هلالی خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
دانشگاه دمشق در همایشی با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان به معرفی آداب و رسوم شب یلدا پرداخت.
ما شب یلدا را جشن میگیریم. برای ملت دوست و برادر ایران بهترین آرزوها را داریم. تمدن ریشه دار ایران در فرهنگ مردم منطقه از جمله سوریه اثرگذار بوده و هست.
دانشجویان سوری به ویژه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی هم حضور چشمگیری در این مراسم داشتند.
انا طالبه ادب فارسي سنه اولى عم ادرس هاللغه لان انا كثير بحبها وبحب اني اتعلمها ونحن اليوم جايين مشان نحتفل بشب يلدا ونبارك للايرانيين بهالمناسبه الحلوه.
شب يلدا مبارك باد.
بهترین روزهای زندگی من اونجا توی ایران سپری کردم.
دکتر بسام رحمه که به تازگی از تهران برگشته برای این مناسبت شعر سروده است.
این شب شب شعر و شعور، گرمست و زیبا، پر ز شور. این شب شب جشن و سرور، صاف است چو زر، تابد ز نور.
سخنرانان هم از منظر این مناسبت نگاهی به اشتراکات فرهنگی مردم منطقه داشتند.
بزرگداشت شب یلدا نشان دهنده نزدیکی دو کشور به همه که از نظر فرهنگی چقدر این پذیرش و اقبال نسبت به فرهنگ ایرانی در اینجا وجود داره و حرف برای گفتن داره این فرهنگ.
مردم سوریه عاشق مردم ایران هستند، با کلن میراث فرهنگی ایران آشنا هستند، با شخصیت‌های ایرانی آشنا هستند.
یلدا برگرفته از واژه سریانی به معنای زایش است. زایش پیوندهای محبت و دوستی میان مردم منطقه است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه دمشق.
وزیر صنایع و فناوری های ترکیه از لغو محدودیت های صدور روادید برای شهروندان تاجیکستان از ینوار سال آینده 2022 میلادی خبر داد. مصطفی وارناک در همایش محافل تجاری این کشور و تاجیکستان گفت که مقامات ترکیه محدودیت های روادید را برای ادبای تاجیکستان از اول سال آینده میلادی لغو میکنند. و هدف از این اقدام را گسترش روابط تاریخی و فرهنگی از طریق توسعه همکاری ها در زمین های مختلف از جمله آموزش و گردشگری عنوان کرد. وزیر صنایع و فناوری ترکیه اظهار امیدواری کرد که با شروع رژیم بدون روادید سفر ادبای تاجیکستان به ترکیه، حجم مبادلات تجاری دو کشور به دلیل قدم های مثبت دو جانبه در زمینه مالیات و تامینات به $1 میلیارد در سال افزایش می‌یابد. بنابر گفته ای وی، ارزش مبادله تجاری ترکیه و تاجیکستان در 10 ماه سال جاری میلادی $326 میلیون اعلام شده است. فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه از برگزاری 300 رزمایش نظامی ضد تروریستی در تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی در سال آینده 2022 خبر داد. ژنرال الکساندر لاپین گفت به دلیل افزایش تهدیدهای تروریستی با استفاده از توان نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی و پایگاه‌های نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان، برگزاری 300 رزمایش نظامی در سال 2022 برنامه‌ریزی شده است. و همچنین تاکید کرد در رزمایش‌های برگزار شده در سال 2021 که بیشترین آنها در مناطق مرزی تاجیکستان و ازبکستان با افغانستان انجام شد، از تجربه روش‌های مبارزه با تروریسم در سوریه نیز استفاده شد. از دیدگاه ژنرال لاپین، یکی از روش‌های جدید در آزمایش‌های نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی و پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان در سال 2021 با کارگری گسترده پهپادهای عملیاتی در مناطق کوهستانی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با منظور گفتگو و تبادل نظر در خصوص راه‌های گسترش مناسبت‌های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای با مقامات عالی رتبه جمهوری آذربایجان در سروری یک هیئت سیاسی وارد باکو پایتخت این کشور شد. وزیر امور خارجه ایران در آغاز ورود به باکو در جمع خبرنگاران گفت:
اول از همه خیلی خوشحالم که امروز در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هستم. ما امروز دیدارهای سطح بالایی رو با مقامات جمهوری آذربایجان خواهیم داشت. خیلی خوشحال هستیم که روابط دو کشور رو به رشد هست، رو به توسعه و تحکیم هست. ایده های متنوعی رو برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها به همراه دارم در جریان این سفر، که به طور طبیعی در دیدار با رئیس جمهور محترم آذربایجان این ایده ها مطرح خواهد شد. ما در 3 ماه گذشته با همتای خودم وزیر خارجه آذربایجان تماس های زیادی داشتیم، حداقل 2 یا 3 دیدار حضوری در نیویورک و اسلام آباد بین ما انجام شد. روی چارچوب های خیلی خوبی برای توسعه همه جانبه همکاری ها توافق کردیم که انشالله در جریان این سفر این چارچوب ها رو در ملاقات با رئیس جمهور محترم آذربایجان نهایی خواهیم کرد و پس از اون شاهد رفت و آمد هرچه بیشتر هیئت های اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی دو کشور به پایتخت ها و سایر مناطق خواهیم بود.
سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز اخیراً در نشست خبری از سفر امیر عبداللهیان به باکو خبر داده بود. وزیر امور خارجه ایران نیز در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد پاکستان با جیهون بایرام و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار گفتگو کرد. وزیران خارجه دو کشور در این دیدار از روند رو به گسترش روابط اظهار خوشنودی کردند و همچنین آخرین تحولات مربوط به همکاری‌های دو جانبه را نیز مورد بررسی قرار دادند. در ادامه این مطلب، گزارش پرویز قیاسی، خبرنگار صدا و سیما، را از باکو در خصوص سفر وزیر خارجه ایران به جمهوری آذربایجان می‌شنوید.
سفر دکتر امیر عبداللهیان به جمهوری آذربایجان. دکتر امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. وزیر خارجه کشورمان در فرودگاه حیدر علیف مورد استقبال رسمی مقامات جمهوری آذربایجان قرار گرفت. گسترش همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و همسایگی از اهداف اصلی سفر وزیر خارجه کشورمان به جمهوری آذربایجان اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم تشییع و همراهی پیکر شهید حاج حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن در شهرک محلاتی تهران برگزار شد. در این مراسم سردار قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و تعدادی از فرماندهان، مسئولان و دوستداران این شهید حضور داشتند. شهید حاج حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن از جانبازانی کیمیایی بود که در محل ماموریت خود به کرونا مبتلا شد و با فیض شهادت نائل شد. پیکر این شهید روز سه‌شنبه در بنای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز همراهی و تشییع شده بود. رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارضی در معالجه بیماران ایران تاکید کرد که بسته‌های تشخیصی نوع اومیکرون به اندازه کافی در کشور تامین شده و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران قرار گرفته است. سید حسین صفوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه این طور توضیح داد.
در رابطه با اومیکرون هم در حال حاضر شرکت‌های تولید کننده ما ظرفیت تولید در کشور دارن و تعدادی تامین شده و در اختیار دانشگاه قرار میگیره و میتونن در واقع مراکز تشخیصی و آزمایشگاه ها این تست رو انجام بدن.
مشخص تعداد الان مشخصه که چقدر الان در واقع داریم و دسترسی بهش داریم؟
ما به طور کلی در کشور روزانه بیش از 150 هزار تست انجام میدیم. در واقع برای تشخیص کرونا کیت هایی که در کشور وجود داره کفایت میکنه و میتونه در واقع کرونا رو تشخیص بده. از جهت در واقع الگوهای اپیدمیولوژیک تشخیص نوع ویروس هم اهمیت داره که به تعداد کافی در واقع تستای اومیکرون تامین شده و در اختیار مرکز تشخیصی قرار داده شده.
فعالیت راه آهن موسوم با آی تی آی در راه ارتباطی اسلام آباد تهران به استانبول ترکیه پس از توقف 10 ساله روز چهارشنبه اثر گرفته شد. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارشی همکارمان پیمان رحمانی از اسلام آباد پاکستان.
فعالیت قطار باری اکو بعد از توقف 10 ساله. فعالیت خط ریلی موسوم به آی تی آی در مسیر مواصلاتی اسلام آباد تهران به استانبول پس از توقف 10 ساله امروز اثر گرفته شد.
دولت ما با هدف تقویت ارتباطات منطقه‌ای و افزایش مبادلات تجاری این خط ریلی را اثر گرفته است.
مسیر مطمئن و با صرفه به طول بیش از 6500 کیلومتر که زمینه رونق تجارت منطقه‌ای را به اروپا و کشورهای آسیایی فراهم می‌سازد.
هم این 3 کشور می‌توانند از اون بهره‌مند بشن و حجم مبادلات تجاری خودشون رو افزایش بدن، هم میتوانه ظرفیتی باشه برای سایر کشورهای منطقه که آنها هم بتوانند در این طرح مشارکت بکنن.
خط آهن کویت تفتان زاهدان بخش مهمی از طرح بزرگ قطار اکو در خاک پاکستان است که دولت این کشور به دنبال نوسازی و توسعه این خط ریلی است.
ما به دنبال ارتقای خطوط ریلی خود هستیم تا در کنار حمل کالا از این ظرفیت برای انجام سفر و جابجایی مسافران بین 3 کشور استفاده کنیم.
تقویت ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای، تسهیل رفت و آمد تجاری و مردمی در کنار منافع اقتصادی بلند مدت از مزایای این قطار باری است.
قطار باری اکو می تواند ضمن کاهش 30% در هزینه‌های حمل و نقل کالا، صادرات پاکستان به اروپا را که پیش از این از طریق دریا 45 روز زمان می برد به 12 روز کاهش دهد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در ادامه اخبار امروز و 3 خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی کشتی آلیش زنان در جام آرکینبای قرقیزستان صاحب 3 نشان طلا و 3 نشان نقره‌ای شد. رقابت‌های بین‌المللی جایزه بزرگ جام بین‌المللی آرکیمبایف دیروز سه‌شنبه با میزبانی قرقیزستان برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها تیم ملی کشتی آلیش زنان ایرانی صاحب 3 مدال طلا توسط سپیده بابایی در وزن 55 کیلوگرم، محدثه حسینی در وزن 65 کیلوگرم و ریحانه گیلانی در وزن 70 کیلوگرم و 3 مدال نقره توسط فاطمه فتاحی در وزن 60 کیلوگرم، مریم احمدی در وزن 75 کیلوگرم و هانیه آشوری در وزن 75 کیلوگرم شد. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس حدود 90 نفر از اعضای باشگاه لیگ برتر فوتبال انگلیس در روزهای اخیر به کرونا مبتلا شدند. به همین علت انجام 20 مسابقه در لیگ باشگاهی انگلیس به تعویق افتاد. در این رابطه گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار ما از لندن.
درباره مراقبت از سلامت هواداران و ورزشکاران در انگلیس در دوران همه‌گیری کووید مطالب زیادی نوشته و سخنان فراوانی گفته شده، اما تازه‌ترین تصمیم مدیران دنیای فوتبال این کشور واقعی بودن اونها رو زیر سوال برده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس حدود 90 نفر از اعضای باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس در روزهای اخیر به کرونا مبتلا شدند. به همین علت انجام 20 مسابقه در لیگ باشگاهی انگلیس به تعویق افتاد. این شرایط نشست اضطراری مدیران 20 باشگاه لیگ برتری و مقامات این لیگ رو در پی داشت، اما برخلاف انتظار عموم مسابقات بازی‌های 5 تا 13 دی ماه به تعویق نیفتاد.
I think there is a lot of money involved in Premiership football.
لیگ برتر فوتبال انگلیس کلی پول وجود داره که نمیذاره مسابقات لغو بشن. از نظر من که پزشکم باید این گونه اجتماعات لغو بشه. حالا که نمیشه، خود ما مردم باید به فکر سلامتمون باشیم و در اجتماعات متراکم و پرخطر حضور پیدا نکنیم.
نشریه گاردین از این تصمیم با عنوان شگفتی یاد کرده و نوشته:
اکنون تیمی با 14 مبتلا و حتی دروازه‌بان مبتلا به کووید باید در مسابقه حضور داشته باشد و یعنی جریمه می شود.
این در حالی است که مقامات بهداشت و درمان در انگلیس مدام تأکید می کنند افراد مبتلا خود را قرنطینه کنند و وارد جمع نشوند که تا 10,000 پوند جریمه در انتظار آنان است. تصمیم برای ادامه مسابقات فوتبال در انگلیس در حالی گرفته شده که در یک هفته اخیر روزانه بیش از 90,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و انگلیس به آلوده ترین کشور جهان به سویه اومیکرون مبدل شده است.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده لیگ برتر فوتبال انگلیس هر فصل 7,600,000,000 پوند به اقتصاد انگلیس سود میرسونه. ظاهراً جذابیت های اقتصادی دنیای فوتبال انگلیس حالا حتی بر سلامت بازیکنان و تماشاگران هم پیشی گرفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در چهارمین روز مسابقات کراته قهرمانی آسیا 2021 تیم ملی کراته بزرگسالان مردان و زنان 29 کشور در رشته های مختلف رقابت کردند. گزارش امیر هوشنگ دانایی، خبرنگار ما از آلمتی.
در چهارمین روز از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا 2021 که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌گردد، تیم ملی کاراته بزرگسالان مردان و زنان 29 کشور در رشته‌های کمیته و کاتا بر روی تاتامی رفتند و به رقابت پرداختند.
خب تیم ایران از نظر فنی و کیفی جزء الان چندین سال جزء برترین کشور قاره آسیا به شمار میره و چندین سال، نزدیک 60 سال هم هست که جزء دو سه تیم برتر جهان هستیم توی مسابقات. این مسابقات بعد از یه وقفه دو سه ساله برگزار میشه، مسابقات قهرمانی آسیا. خب طبیعتاً تیمای پایه ما با تغییر سنی که داشتن، یک تیم ترکیب کاملا جوان و بی تجربه تقریبا توی مسابقه شرکت کردن، ولی خیلی خوب و عالی درخشیدن. ان شاءالله که این موفقیت‌ها تداوم داشته باشه و شاهد حضور جوانا و بیشتری تو این رشته باشیم تا ایشالله تیم ملی کاراته ما همچنان پر افتخار در سال بعد برای بازی‌های آسیایی که بسیار مهم هست، قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان، بتونه مجدداً خوش بدرخشه.
در رشته کمیته انفرادی لیلا برجلی، روزیتا علیپور، تراوت خاکسار و در گروه مردان علی اصغر آسیابری و پوریا اقدسی و در رشته کاتا ابوالفضل شهرجردی مجموعاً توانستند 6 مدال برنز را تصاحب کنند.
روزیتا علیپور هستم، وزن منفی 61 کیلوگرم. خب تو این دوره از مسابقات مدال برنز رو کسب کردم. البته شرایط داوری در این مسابقه خیلی متفاوت بود با مسابقات دیگر. تفاوتش هم این بود که یه مقدار داوری ها مغرضانه بود. اگر شرایط داوری منصفانه تر بود قطعا این اتفاق نمی افتاد و فینالیست این دوره از مسابقات می شدم.
لیلا برجلی هستم، بازیکن مثبت 65 کیلوگرم. در این دوره از مسابقات تونستم مدال برنز رو کسب کنم. 4 تا بازی داشتم، در بازی پای فینال مغلوب بازیکن قزاقستان شدم، اما در دیدار رده بندی موفق شدم که بازیکنی از هنگ کنگ رو شکست.
سارابت خاکسار هستم، در وزن منفی 55 کیلوگرم امروز مسابقه دادم که خب متاسفانه نتونستم فینالیست بشم و مدال طلای دوره گذشتم رو تکرار کنم، ولی خب برای کسب مدال برنز با حریف قزاقستان که خب حریف نزدیکی به هم هستیم، حریف خوبی هست و همطور که میدونین میزبان هستش، تونستم 3-2 پیروز بشم و مدال برنز رو کسب کنم.
در پایان روز چهارم مسابقات کاراته قهرمانی آسیا 2021، تیم ملی کاراته ایران با 13 مدال طلا، 5 نقره و 14 برنز همچنان صدرنشینی خود را حفظ کرده است و تیم‌های قزاقستان و کویت بدون هیچ تغییر به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. در روز پایانی 6 کاراتکار ایرانی در مرحله فینال به رقابت می‌پردازند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
شنوندگان ارجمند، مشروحی اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که به طور زنده و مستقیم به سمع شما رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای خالزاده که در آن موضوع کودکان قربانیان اصلی حملات نظامیان رژیم صهیونیستی بررسی شده است.
پایگاه خبری صهیونیستی سیحان مکومید در گزارش عنوان کرد پس از سال 2014 که جنگ 51 روزه در آن اتفاق افتاد، بیشترین شهادت کودکان فلسطینی در سال 2021 بوده است. تنش و جنگ میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی قربانیان بیگناه زیادی دارد که کودکان از جمله آنها هستند. کودکان فلسطینی بدون اینکه نقشی در این درگیری ها داشته باشند به شهادت می رسند، زخمی و آواره می شوند، از حقوق نظیر آموزش محروم می شوند. البته که از دست دادن خانواده نیز یکی دیگر از پیامدهای خشونت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی هاست. خالد کازمیر، مدیر انجمن جهانی دفاع از کودکان فلسطین، در گزارشی که پایگاه خبری صهیونیستی سیحان مکومیت منتشر کرد، عنوان کرده که از سال 2000 تا کنون 2000 کودک فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که بیشترین شهادت کودکان فلسطینی از سال 2014 تا کنون در سال 2021 بوده است. این گزارش می افزاید که در سال جاری 86 کودک فلسطینی در حمله ها و جنایت نظامیان و شهرنشینان صهیونیست در کرانه باختری، قدس و نوار غزه به شهادت رسیدند. سبب های مختلفی در خصوص وضعیت وخیم کودکان فلسطینی در سال 2021 مطرح است. یکی از سببها وقوع جنگ 12 روزه است. این جنگ پیامدهای زیادی داشته است که یکی از آنها تلفات زیاد انسانی بود. تنها در جنگ 12 روزه در غزه در ماه می سال 2021 از 256 شهید فلسطینی 66 نفر کودک بودند. به عبارتی از هر 9 شهید یک نفر کودک بودند. 600 کودک فلسطینی نیز در این جنگ زخمی شدند. بنابراین کودکان قربانیان اصلی جنگ ها هستند. یکی دیگر از سبب های این وضعیت افزایش خشونت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها بود. از ابتدای سال جاری 20 کودک فلسطینی نیز به سبب های غیر از جنگ 12 روزه به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی مانند همه سالهای گذشته به خشونت ها علیه فلسطینی ها از جمله کودکان ادامه داده است. ادامه محاصره بارکه غزه نیز عامل مهمی در وضعیت وخیم کودکان فلسطینی می باشد. ساکنان بارکه غزه که تعداد آنها بیش از 2 میلیون نفر است، به دلیل محاصره این منطقه توسط رژیم صهیونیستی از 15 سال قبل با شرایط اقتصادی و معیشتی دشواری روبرو هستند. محاصره همه‌جانبه نوار غزه پیامدهای انسانی زیادی را از جمله قحطی مواد غذایی و دارو در پی داشته و این نیز از سببهای شهادت کودکان فلسطینی است. نکته دارای اهمیت این است که سال 2021 در حال مرگبارترین سال 7 سال اخیر برای کودکان فلسطینی بود که سپتامبر سال گذشته امارات و بحرین توافق مفصول به ابراهام را با رژیم صهیونیستی در جهت عادی‌سازی رابطه‌ها امضا کردند و مدعی شدند این توافق برای صلح است و منفعت‌های فلسطینی‌ها نیز تأمین می‌شود. وضعیت وخیم کودکان فلسطینی در سال 2021 نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی از توافق عادی‌سازی برای خشونت بیشتر علیه فلسطینی‌ها بهره گرفته است، چرا که عملاً صدای از سوی کشورهای عربی مدعی حمایت از فلسطین بلند نشد. با توجه به این وضعیت و همچنین ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی، خالد مشعل رئیس جنبش حماس در خارج از فلسطین با هشدار به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما احساس می‌کنیم لحظه سرنوشت ساز نزاع نزدیک است. نهایی کردن جنگ با اشغالگران طول نخواهد کشید و توازن قدرت به نفع مردم ماست. این هشدار و تاکید خالد مشعل بیانگر آن است که مقاومت از گزینه‌های اصلی مردم فلسطین در دفاع از حقوق خود و ویژه دفاع از خانواده‌ها و زن و کودکانشان میباشند، چرا که زنان و کودکان بیشترین آسیب دیدگان این منازعه طولانی مدت است. این در حالی است که مدعیان حقوق بشر به ویژه در کشورهای غربی هنوز هم به این مسئله به طور جدی برخورد نکردند، اگرچه سازمان ملل متحد بارها درباره محکومیت رژیم صهیونیستی و خصوص در امر کودک کشی قطعنامه های صادر کرده، اما هیچگاه درباره عمل شدن این قطعنامه ها برنامه جدی را روی دست نگرفته است و رژیم صهیونیستی نیز با حمایت های پیدا و پنهانی غرب به ویژه امریکا در امر ظلم و استبداد علیه فلسطینیان با گستاخی بیشتر عمل میکند. اکنون بحث و روند عادی‌سازی رابطه ها از سوی برخی کشورهای عربی با این گونه گستاخی های رژیم صهیونیستی در مسئله فلسطین افزوده است. بدین ترتیب است که جنبش های مقاومت در سرزمین های اشغالی تنها راه و گزینه روی میز برای ادامه حیات خود را استادگی در برابر تجاوزات و قانون شکنی ها و بیدادگری های رژیم صهیونیستی و شهرنگ نشینان ارزیابی می کنند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. دستور امام‌علی رحمان برای افزایش میزان معاش و دستمزد در تاجیکستان، لغو محدودیت های صدور روابط ترکیه برای شهروندان تاجیکستان و آغاز سفر وزیر خارجه ایران به باکو. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او.
غریب خراسان.
سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها آقایان سلام، من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. این هفته هم در ادامه گفتارهای هفته قبل از توصیه‌های امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام درباره همسایه با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. شنوندگان همراه، در جوامع رفاه زده و مرفهان بیدرد به سبب حضور و سایه قوی افکار مادی گرایانه نوعی تکبر و خودپسندی و خودبزرگی در آنان رشد می کند و هر کسی خود را از دیگری بی نیاز می داند. در مناطق بالا شهری اعیان نشین هرچند که نگرش ها و رفتارها با هم نزدیک است، ولی روحی خودپسندی و خودبرتربینی و بینیازی موجب می شود تا از یک دیگر دور باشند و همسایه نه تنها همسایه را نشناسد، بلکه هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد تا پاسخگوی نیازهای همدیگر باشند. از این رو برخلاف مبانی و اصول همسایگی و فلسفه ایجادی آن، امنیت به شدت در این مناطق کاسته می شود و مشکلات روحی و روانی در میان ایشان گسترده تر است، چرا که تعامل با همسایه کمتر یا در حد صفر است و افراد در خود فرو رفتند و جامعه غافلند. انسان در انتخاب خانه و همسایه نخست به مسائل اصلی که مؤلفه های خوشبختی را تشکیل می دهند، یعنی امنیت و آسایش و آرامش، توجه دارد. از این رو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می فرماید: حرمت همسایه بر همسایه چون حرمت خون اوست، زیرا انسان می‌خواهد در کنار کسی زندگی کند که تأمین کننده خون و جان وی باشد و امنیت او را شکل ببخشد. خداوند بر اساس اصول روانشناختی اجتماعی از مؤمنان می‌خواهد تا در یک منطقه گردآیند و همان گونه که از نظر روحی و اعتقادی به هم نزدیک هستند، از نظر فیزیکی هم به هم نزدیک باشند تا پاسخی درخور به نیازهای امنیتی، روحی، روانی و مادی یکدیگر بدهند. خداوند در آیه 78 سوره یونس چنین می‌فرماید: و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر خانه‌های ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید. در این آیه سخن از ساخت مجتمع‌های مسکونی است که خانه‌ها روبروی هم قرار گرفته است تا ملت هم عقیده و هم فکر در کنار هم گردآیند و ضمن تأمین امنیت جانی پاسخگوی نیازهای مشروع خود به یکدیگر باشند. بنابراین مهمترین نقش و کارکرد همسایگی را می توان در تأمین امنیت و برآورد نیازهای مادی و معنوی، جسمی و روحی یکدیگر دانست. همسایگانی که از یک قومیت نژادی، فرهنگی و عقیدتی باشند، بهتر می توانند این نقش مهم را ایفا کنند. در مرحله بعد، همسایگانی که از نظر عقیدتی و بینشی و نگرشی به هم نزدیک هستند، هرچند از نظر قومی و نژادی گوناگون باشند، بهترین همسایگان خواهند بود و در مرحله سوم کسانی که از نظر رفتاری به هم نزدیک هستند، هرچند که از جهات دیگر متفاوت باشند، همسایگان مناسبی هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از آنجایی که تحقق جامعه انسانی واقعی مبتنی بر اصول است، نیازمند تحقق شرایط و بسترهای بسیاری است. قرآن غلبه فرهنگی و بینشی و نگرشی را برای امت سازی در دوره گذار مناسب می داند. از این رو وجود اکثریتی از افراد با ایمان را برای ساخت جامعه اسلامی مناسب و مفید دانسته و بر همین اساس مدینة النبی را در یثرب بنیاد گذاشته است. در این نوع از ساختار جامعه میتوان همسایگانی با عقایدی غیر اسلام را نیز داشت. در این صورت گفتمان غالب جامعه میبایست گفتمان اسلامی باشد و ساختاری که در آیه 78 سوره یونس برای جامعه یهودی ارائه شده را به عنوان الگوی مناسب تجویز میکند. با این تفاوت که در این جامعه و امت اسلامی تنها یک قومیت حضور ندارد، بلکه از اقوام و نژادهای گوناگون حضور دارند، ولی وجه غالب این جامعه همسانی در عقاید و باورهای اسلامی است. این گونه است که امتها و ملتهایی دیگر غیر از امت و ملت اسلام، چون امت مسیحی و یهودی نیز در آن حضور دارند و در همسایگی مسلمانان زندگی می کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم بهترین همسایه ها نصیب و روزی همه ما باشد. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة
مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو و گسترده ایران فرهنگی میزیسته. همراه شما عزیزان به نقل زندگی پرفراز و نشیب این یگانه شعر فارسی میپردازیم. زندگی که در بسیاری موارد به افسانه آمیخته شده است. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. هانری ماسه، ایران شناس برجسته فرانسوی، در جشن بازنشستگیش در دانشگاه سوربن فرانسه گفت: من عمرم را وقف ادبیات فارسی کردم و برای اینکه به شما استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره ای ندارم جز اینکه به مقایسه بپردازم و بگویم که ادبیات فارسی بر 4 ستون اصلی استوار است: فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی. فردوسی همسنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او. سعدی آناتول فرانس فیلسوف را به یاد می آورد. حافظ با گوته آلمانی قابل قیاس است که خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده می شمارد. اما مولانا، در جهان هیچ چهره‌ای را نیافتم که بتوان مولانا را به آن تشبیه کرد. او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند. او فقط شاعر نیست، بلکه بیشتر جامعه شناس و به ویژه روانشناس کاملی است که ذات بشر و خداوند را دقیق می‌شناسد. قدر او را بدانید و به وسیله او خود را و خدا را بشناسید. عزیزان، جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، عارف و شاعر ایرانی برجسته قرن هفتم هجری قمری برابر با قرن 13 میلادی است. بیشتر محققان و پژوهشگران تولد او را ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری برابر با سیوم دکبر سال 1207 میلادی در بلخ ذکر کرده اند. جلال الدین محمد در خانه برجسته ترین خطیب بلخ متولد شد. پدر او بهاء ولد، خطیب بزرگ بلخ و یک واعظ و مدرس پرآوازه و از جمله متکلمان و عرفای الهی بود که به سلطان العلماء شهرت داشت. مولوی در خانه و در محضر پدر در حالی بالید و پرورش یافت که فضای خانه از ذکر نام خداوند سرشار بود و مولوی تحت تأثیر چنین شرایطی از همان اوان خردسالی به وادی عرفان جذب شد. جلال الدین محمد در این فضا بزرگ شد و رشد کرد و خود را در یاد و ذکر خداوند قوته‌ور یافت و روز و شب در رؤیاهای روحانی سیر می کرد. مربی مولوی در این ایام سید برهان الدین ترمذی، عارف و واعظ نامی آن روزگار بود که از جمله مریدان و شاگردان برجسته پدر مولوی نیز بود. به استناد تحقیقات به عمل آمده، این مربی مولوی را چه در دوران خردسالی و چه آن زمان که واعظ و خطیب برجسته قونیه شده بود، در طی مدارج علمی، کلامی و روحانی کمک بسیار کرده است. عزیزان، در آن ایام که جلال الدین محمد مولوی دوران کودکی خود را سپری می کرد، خراسان و ماوراءالنهر از بلخ تا سمرقند و از خوارزم تا نیشابور عرصه حکومت سلطان محمد خوارزمشاه بود. بلخ در آن ایام یکی از چهار شهر بزرگ و مهم خراسان محسوب می شد و در کنار مرو و هرات و نیشابور از جمله مراکز مهم علمی اسلامی به شمار می رفت و از مساجد و مدارس متعددی برخوردار بود. مجالس وعظ و حدیث در آنجا رونق بسیار داشت و شهر به دلیل کثرت مدارس و علما و روحانیون به قوت الاسلام شهره شده بود. اما چندی بود که این شهر در اثر زمزمه هایی که درباره حمله مغول از اطراف و اکناف شنیده می شد دوچار بحران شده بود. مولانای جوان 13 ساله بود که تهدید حمله مغولان به آسیای مرکزی بیشتر شد و خوارزمشاه با کشتن چند تاجر مغولی این امر را تسریع کرد. در این ایام و پیش از حمله مغول، بهاءالدین ولد، پدر مولوی جوان، تصمیم گرفت که بلخ را ترک کند. او به همراه خانوادهش به قصد حج و زیارت خانه خدا به سوی بغداد و حجاز حرکت کرد. در این سفر به استناد تذکره نویسان و مورخان، عده‌ای از یاران او بهاء ولد و خانوادهش را همراهی می کردند. باید گفت در این سفر و در زمان اقامت کوتاه مدت خانواده در نیشابور بود که مولوی به همراه پدر به محضر شیخ فریدالدین عطار، شاعر و عارف برجسته این دوران رسید و عطار با مشاهده استعداد شگرف جلال الدین محمد مولوی، نسخه ای از کتاب اسرارنامه خود را به وی هدیه کرد. در دوران این مهاجرت نسبتاً طولانی از بلخ به نیشابور و بغداد و شام و حجاز که فرصت کمی برای کسب علوم در مکتب